أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در آیات شریفه طلاق بود و هم از سوره بقره. رسیدیم به آیه شریفه به آیه 235. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. بحث ما آيات شريفية طلاق بود و رسیدیم به آیه شریفه 235. خداوند متعال در این آیه شریفه بعد از اون که دستور چگونگی طلاق را صادر کردن، کدوم طلاق صحیحه و کدوم طلاق باطله، درباره زنی که در ایام عده هست، آیا خواستگاری از این زن جایزه یا جایز نیست، در باب اینکوس زن وقتی که در عده هست، ما در جلسات قبل گفتیم که المطلقت و رجعیتن زوجتون، زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده باشه این زوجه محسوب میشه. خب حالا زوجه که محسوب بشه یک سری احکامی داره. نفقه واجبه، خروج از خانه گفتیم جایز نیست، ازدواج او با مرد دیگر جایز نیست، شوهرش او را به عنوان زن چهارم باید حساب کنه و زن دیگری را حق نداره بگیره تا زمانی که عده تمام نشده. و از جمله حالا یک شبهه‌ای پیش میاد و اون شبهه اینه که آیا خواستگاری در زمانی که در عده هست از ناحیه دیگران مردان اجنبی نسبت به این زن جایز است یا جایز نیست. این یک شبهه‌ای بوده که بعضیا احتمال میدادن که لعل حرام باشه، چون همونطور که زن در عده هست گفتیم زن اون آقا حساب میشه، زن دیگری رو که نمیشه خواستگاری کنه آدم. لذا به ذهن انسان میاد که علل قاعده خواستگاری کردن باید حرام باشه، مثل اینه که ازدواج زن حرامه، مثل اینه که خروج از خانه حرامه. لذا اینجا لا جناح آمده. اگر یادتون باشه دوستان عزیز، ما سبک ما این بود که اول مفردات و واژگان آیه را توضیح میدادیم، بعد به ترکیب آیه اشاره میکردیم، نکات بلاغی را اشاره میکردیم و هاکذا میرفتیم به دنبال مقصود از آیه شریفه. لا جناح دوستان عزیز در قرآن چندین بار آمده. جناح به معنی میله، از جنحه، جنح یجنحو یعنی میل پیدا کردن. فجنح للسلم تو قرآن داریم، یعنی میل پیدا کن به سلم. درست؟ جناح حیوان رم بال کبوتر رم میگن جناح، چون میل حیوان را به دو طرف حفظ میکنه، اون عدالت و نظم بدنش رو حفظ میکنه بالش، جناح یعنی بال. پس ببینید جناح در لغت عرب به معنی گناه آمده. حالا آیا جناح از ماده جنحه و جناح گرفته شده؟ چون انسان از راستی، از صداقت، از حقیقت از پیروی دین عدول میکنه و میره به گناه، به باطل، به این جهت جناح گفته شده، یا نه برخی اصرار دارن که جناح یک لغت معربه، اصلا یک لغت اصیل عرب نیست، بلکه از الفاظ دخیله است که از خارج وارد عرب شده و چون در بین عرب ها پذیرفته شده، قرآن هم این لغات را پذیرفته و در خودش آورده. ما میبینیم بسیاری از واژگانی که معرب هستند در قرآن آمدن. الفاظ معربه یا الفاظ دخیله اون الفاظی هستند که از سایر لغات و لهجه ها و نحله ها و انسان ها وارد لهجه عربی شده باشن. جناح را از این قبیل گفتن. ببینید دوستان عزیز، پس اگر جناح یک لغت معربه باشه، دیگه ما نباید اصرار داشته باشیم که برگشتش و اصلش و ریشش به ماده جنحه برمیگرده و جنح یجنح و جناح به معنی مال یمیل و میل میباشه، چون یک لغت فارسی بوده و بعد به عربی تبدیل شده. فارسیش گناه بوده و گناه چون در لغت عرب وجود نداره، به جای گناه جناح گفته شده، گناه جناح شده. تعریب یعنی لغتی هم که از فارسی وارد عربی میشه دیگه قاعده ای نداره. گاهی ممکنه دو حرفش تغییر کنه، گاهی ممکنه یک حرفش تغییر کنه، گاهی ممکنه یک الفاظ حروفی هنوز اضافه بشه. مثلا ببینید، ما گرگان را میگیم جرجان، جرجان. گاف را در عربی نوعاً به جیم تلفظ میکنن، گرگان جرجان، گرگانی جرجانی، سید میر شریف الدین جرجانی، درست شد؟ پس گناه شده جناح، لا جناحه. وقت این لا لای نفی جنسه که در بخش ترکیب هم اشاره خواهیم کرد، و جناحه میشه اسمش. در قرآن از این ترکیب خیلی آمده، شاید 11-12 مورد آمده، لا جناحه، لا جناحه، لا جناحه. اما نکته ای که در واقع اینجا وجود داره اینه که لا جناحه علیکم فیما عرضتم. نکتش اینه که لا جناحه کجاها استعمال میشه؟ در بخش تفسیر اشاره میکنیم که کجاها استعمال میشه. فیما عرضتم بهی من خطبت نساء. عرضتم از تعریض میاد، تعریض یعنی کنایه. ببینید، یه وقت یک چیزی در راستای دید انسانه، در راستای گفتار انسانه، در راستای مقصود انسانه، اینو میگیم تصریح، یه صراحت میاد، صریحا دیده میشه، صریحا گفته میشه، صریحا شنیده میشه، صراحت داره. میگیم این جمله صراحت داره، یعنی مقصود را به وضوح بیان میکنه. اما یه وقت هست میگیم تعریضه. تعریض یعنی در واقع چیزی که نه از مدلول حقیقی لفظ فهمیده میشه، نه مدلول مجازی لفظه، ولی از فضای صدور کلام فهمیده میشه، از فضای صدور کلام. پس ببینید، تعریض حقیقت نیست. من الان به شما میگم شما در روبروی من نشسته اید، من با شما سخن میگویم، اینا حقیقت هم. درست شد؟ اما اگر یه وقتی من گفتم چرا برخی طلبه های امروز نظم ندارن، این درسته که من دارم در واقع به طلبه ها دارم میگم، اما در واقع به شما میگم که مخاطب من هستید. درسته که قرآن میگه یا ایها الرسول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب به پیغمبره، اما منظور تمام مسلمین هستن. ببینیم اینو میگیم از باب چی؟ از باب کنایه. در کتاب‌های بلاغت و فصاحت هم یادتون هست دیگه، مثال می‌زدن، می‌گفتن مثلا فرض می‌کنیم زیدون کثیر الرماد، خاکستر خانه که زیاد باشه معلوم میشه توی خانه آتش زیاد، اجاق زیاد روشن می‌شده، کنده زیاد سوخته می‌شده، معلوم میشه این آدمایی که مهمون زیاد دارن، که نیاز است به این که غذا بپزن، آب گرم کنن و از این قبیل امور. ببینید اینو میگیم کنایه. پس ما یک تصریح داریم که دلالت مطابقی کلام مقصوده، یک کنایه داریم که دلالت مجازی کلام درست شد مقصوده، یک تعریض داریم، تعریض نه مدلول مطابقی است و نه مدلول کنایی است، مدلول مجازی است. ببینید مثلا در کتاب‌های تفسیر و کتاب‌های ادبی مثال زدن برای تعریض، مثلا فرض نکنیم شخصی به زنی میرسه که در عده هست و میگه که شما که چقدر خوشگلی، شما چقدر داوطلب داری، چقدر خاطرخواه داری. ببین چقدر خاطرخواه داری یعنی چه؟ یعنی ما خاطرخواه تو هستیم، یعنی ما هم بهت یه گوشه میدیم اگر یه وقتی خواستی دوباره مجددن تجدید فراش بکنی و شوهر بکنی منم هستم. اینو میگیم تعریض. ببینید میگه لا جناح علیکم فیما عرفتم، یعنی اگر به گوشه و کنایه بگید عیبی نداره. خلاصه معلوم میشه در ذهن افراد جامعه عرب بوده که زنی که در عده باشه حتی با کنایه گفتنم چی؟ عیب دار آدم بنا بگه. بلیزا اینجا اون نکته روشن میشه که گفتیم اشاره میکنیم نوعاً کجا لاجناحه تو قرآن بکار میره. لاجناحه نوعاً در جایی بکار میره که یک توهم ممنوعی در ذهن مخاطبین وجود داره، اون توهم ممنوع را ما میخوایم اصلاحش کنیم، میگم عیبی نداره. لذا در آیه سفر خونده میشه، در آیه سفر اشکالی نیست بر شما که شما نمازتون را قصر کنید، چنده اونا خیال میکردن که در مسافرت نباید نماز را کوتاه کنید. یا در آیه بعدی میگیم که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نه اشکال که انه او خیال میکردن اگر زن را طلاق بدن و مهر بهش ندن یک کار ممنوعه. پس ببینید لا جناح نوعا در جای استعمال میشه که ترحم ممنوعیت توش وجود داره. به اتفاقا یک مطلبی است که در یک روایتی زراره و محمد ابن مسلم آمدن از امام علیه السلام سوال کردن که چرا خداوند متعال در مورد سعی و صفا فرمود لا جناح علیکم، چه اشکالی نیست بر شما، گناهی نیست که حج را انجام بدید و سعی بین صفا و مروه بکنید. چرا خداوند متعال فرمود لا جناح علیکم که در سفر نماز را قصر بخونید؟ مگر قصر خوندن نماز واجب نیست؟ امام باقر علیه السلام می فرمند اون بحث حج را شما چی میگید؟ این آیه این اون جایه که انهو تو ذهن مخاطب هست که در سفر نماز باید تمام خونده بشه، یا نماز آیا اگر ما قصر بخونیم کار گناهی کردیم؟ اگر کسی در حج بین صفا و مروه انجام بده کار گناهی کرده؟ یعنی لا جناح علیکم، اشکالی نداره. یک سابقه منعی توهمن در ذهن مخاطبین وجود داره و لذا این گونه ترکیبها برای رفع اون سوء تفاهم آورده میشه و این دلیل نیست که واجب باشه این امر. لذا ممکنه در سفر نماز قصر واجب باشه ولی بازم تعبیر لاجناحه کردیم. پس تعریض دوستان عزیز از لغت عرضه هست، عرضه یعنی در معرض قرار دادن. این آقا که میاد به تعریض یک چیزی میگه کنده اون خودش رو در معرض شوهر شدن اون آقا قرار میده، اون خانم قرار میده. البته به صراحت بهش نمیگه، به تعریض یعنی به اصطلاحاً دیگه. پس تعریض هم در معرض قرار دادن که روشن شد. لذا عرب ها الان به نمایشگاه میگن المعرض الدولی، به ویترین میگن المعرض، چون کالا را در عرضه فروش قرار میده. شوهر این آقا، این مرد اجنبی میاد خودش رو در معرض خواستگاری قرار میده، اما با چه الفاظی؟ با الفاظ صریح نیست، با الفاظی که تعریزه، یعنی از کنایه هم حتی پایین تره، از مجاز هم پایین تره، از حقیقت که خیلی پایین تره و دور تره، با یک الفاظ دوری این کار رو میکنه. در خب این عرصت من خطبت نسا، قبلا اگر یادتون باشه گفتیم خطبه ما داریم و خطبه، خطبه و خطبه، فعله و فعله هر دو مستره، درست؟ خطبه دو تا معنا داره، خطبه دو تا معنا داره که هر دوش به یک مطلب برمیگرده، یک ریشه داره. خطبه یعنی سخنرانی کرد، به قول مرحوم صاحب تفسیر منهج الصادقین که سه تا تفسیر این بزرگوار داره، دو تا تفسیر به فارسی و یکی به عربی، یکی مختصر یکی مفصلتر یکی عربی، در میگه خطبه و خطبه هر دو یک معنا دارن، اما خطبه غالبا در مورد سخنرانی معروف شده، خطبه غالبا در مورد خواستگاری. یک خطبه میگیم سخنرانی کرد، وصفش میاد خطیب، جمعش میاد خطبا، اسم مسترش میاد خطبه. این وقتی هم اشاره کردم مرحوم آیت الله آیتی بیرجندی در برای امام زمان علیه السلام میفرمد خطبه بخوان تا خطبا دم زنن، خطبه بخوان، خطاب به امام زمان علیه السلام، تا خطبا دم زنن. خطبا جمع خطیب، خطبه مسترش، از خطبه یخطبو. اما یه خطبه یخطبوی داریم به معنای خواستگاری کردن، وصفش میاد خاطب، یه خطیب نمیاد ها، ما تو روایات بسیار داریم و ذالک خاطب من الخطاب. مرد وقتی زنش رو طلاق داد و عده تمام شد، این مرد هم میشه یک خواستگار مثل بقیه دیگه، تموم میشه دیگه، اجنبی میشه دیگه، حقی به زن نداره. و ذالک خاطب من الخطاب، جمع خاطب میشه خطاب که توی روایت آمده، و ذالک خاطب من الخطاب. خیلی خوب ببینید، خطبه، خطبه، خطیب، خاطب، خطبا، خطاب و خطبه، این واژه رو در واقع، و اصلش به معنای گفتاری را ارائه دادن، من خطبت النساء. او اکننتم، اکنن از ماده کن، کن یعنی پنهان کردن، کن پنهان شدن، اکنه یعنی پنهان کردن، متعدی دیگه باب افعاله. ببینید کن جمعش میاد اکنه، در قرآن هم آمده فی اکنه قلب های اونها در سطره، پوشیده پشت پرده. یک چند تا لغت در قرآن معنی پوشان، پوشیده شدن و پوشاندنه، یکی ستره، غطا، غطا یعنی پوشاندن، اکنه یعنی پوشاندن، اخفا یعنی پنهان کردن، ازمره یعنی پنهان کردن. ما ازمره احدون الا وقد ظهره فی فلطات وجهی و لسان، حضرت امیر علیه السلام، هیچ کس چیزی رو پنهان نمی کنه تو دلش مگر تو این لغزش های صورت و زبانش آشکار میشه. بالاخره یک جا خودش رو میبازه، که این حدیث از نظر روانشناسی خیلی مهمه، روانشناسی باید بخونه که این حدیث رو توضیح بدی. بله ببینید، از لغاتی که به معنی پنهان شدن و پنهان کردنه خوندیم، پنج تا شش تا لغت تو آمد، تو قرآن آمد، اخفا آمده، اکنه آمده، ستره آمده، غطا آمده، غشا آمده، اینا همه معنی پوشانده. او اکننتم فی انفسکم، انفس جمع نفس یعنی ذات، اینجا معنی باطنه، در باطنتون. یک جا بعضی جاها هست در قرآن انفس به معنای نفس مثلا میگیم قو اعلی قو اهلیکم و انفسکم و اهلیکم نارا. قو انفسکم یعنی خودتون رو، یعنی نفستون رو، یعنی شخصتون رو. اما این جایی که فی بر سرش در میاد یعنی تو اندرون خودتون، تو اندرون خودتون، تو اندرون شخصیتیتون پنهان میکنید. اکننتون فی انفس علم الله، علمه یعنی دانستن. قبلا گفتیم فرقش با درا اینه که درا دانستن با حیله و مقدماتیست، ولی زمان ما هیچگاه درباره خداوند نگفتیم درا، اما همیشه میگیم علم الله، میداند خداوند، دانست خداوند. علم الله انکم بله ستذکرونهنه، یعنی بیاد میآورید اونها را، بیاد اونها میفتید. ذکر یعنی بیاد اون چیزی افتاده، ذکرهو یعنی او را بیاد آوردن. ذکره یک مفعولیه، اما ذکره دو مفعولیه. مثلا میگیم ذکرتنی ایام الله، ذکرهم به ایام الله، یاد آورش اونها را به ایام خداوند، به روزهای خداوند. ببینید ذکرهم ستذکرونه، این از یک ماده هست. ذکر ذکریات یعنی خاطره ها، ذکریاتی یعنی خاطرات من. ولیکن لا تواعدوهنه، لا تواعدوهنه از ماده وعده میاد، وعده یعید و وعد. یک مصدر هم داره به نام وعید، وعد و وعید، که نوعاً وعد در مورد وعده خوب به کار میره، وعید در مورد وعده بد. وعده نوعاً در مورد وعده خوب به کار میره، او وعده و وعده در مورد وعده بد. البته در قرآن وعده هم در خوب استعمال شده هم در خراب. خداوند شما را وعده خوب میده و شیطانو یعدکم الفقر، شیطان شما را وعده بد میده. به باب مفاعله که برده بشه و بشه واعده یواعدو، طرفینیه، لا تواعدوهن، هم دیگر را نکنه شما اونها را وعده بده. لا تواعدوهن سر، سر یعنی پنهان، به همون معنی کن، یکی از لغاتی که معنی پنهان کردنه همین سره، اثره. در قرآن هم آمده اثر رو و اثر رو نجوا، پنهان کردن، حتی بین خودشون هم پنهان کردن، در گوشیشون هم پنهان کردن. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر این که بگویید گفتار معروفی را. قولا معروفا، معروف یعنی چیزی که برای همه شناخته شده، هیچ کس نمیگه بده، همه میگن خوب. ولا تعزمو، تعزمو از ماده عزم، عزم یعنی تصمیم، عزم یعزمو یعنی تصمیم گرفت. لا تعزمو عقدتا نکاح یعنی محکم کردن، چون آدم تصمیم که میگیره دیگه انجام کار رو محکم میکنه. حضرت امیر علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، خدا را شناختم به برهم زدن تصمیم ها. لذا در اصطلاحات فقهی عزیمت به معنای وجوبه، میگن آقا نماز دو رکعتی در سفر خوندن جزء عزائم است. یعنی چه؟ یعنی وظیفه است، باید دوره، نه اینکه جزء رخصت ها باشه اونطوری که اتباع احناف میگن. اهل سنت نماز را در سفر جایز میدونن، میتونن دو رکعتی بخونن، میتونن چهار رکعتی بخونن، پس اونا قصر را امر رخصت میشمارن، ما امر عزیمت میشماریم. این اصطلاح هم از اینجا گرفته شده. عزائمی که در قرآن هست، صور عزائم نمیگیم، یعنی صوری که درش سجده هست که باید انسان در اونجا سجده کنه، تصمیم بگیره سجده کنه. عزم به معنای وجوب، لزوم. ان ذلک من عزم الامور، یعنی از محکم امور است، یعنی من الامور المحکمه. ولا تعزم عقده، عقده به معنی گره، جمعش میاد عقد، از عقد یعقدو، یعنی گره زدن. عقد تجارت هم میگن عقد، چون گره میزنه بین بایه و مشتری، بین مجیر و مستاجر، بین اجیر و مستاجر، بین دو نفر در مساوات، بین دو نفر در مضاربه، بین دو نفر در جعاله، اینو میگیم عقد. اوفو بالعقود، بالعقود، عقود جمع عقد، عقد یعنی گره، عقد یعقد یعنی محکم کرد و گره زد، پیوند داد. عقدتن نکاح، عقدتن نکاح یعنی همون علقه نکاح. نکاح را قبلا گفتیم، نکحه در لغت معلومه که دو تا معنا داره، هم به معنای عمل وطی آمده، عمل زناشویی، و هم به معنای عقد. اما آیا کدوم یکی حقیقت، کدوم یکی مجازه؟ اولی حقیقت، دومی مجاز، یا برعکسه، یا هر دو مشترک لفظی هم درش؟ این مرحوم فخرالدین حلی در ایضاح الفواید داره، میگه لغویه نیست، قول رو داره. شهید در همه اول کتاب نکاح داره، مرحوم سید محمد موسوی عاملی داره، کتاب نکاح رو نگاه کنید. اما زمخشری در قرآن میگه در تمام قرآن نکحه به معنی عقد نکاحه، مگر در آیه شریفه نکاح معلل که ما در چند آیه قبلی خوندیم، اونجا اگر یادتون باشه همین قاعده رو اشاره کرده که خداوند متعال میفرماید حالا که طلاق سوم را داد دیگه حق نداره با این زن ازدواج بکنه، همونه داره با این زن ازدواج بکنه. این رو خاموش بکنه، نگر این که زن بره با یک مرد اجنبی ازدواج کنه و اون مرد اجنبی دوباره او را با طوع و رغبت طلاق بده، بعد میتونه این مردی که سه بار زن رو طلاق داده ازدواج بکنه. الا ان تنکح زوجا غیره، تو این آیه که مرحوم شهید ثانی اگر یادتون باشه عرض کردیم در مسالک الافهام، میگه ما در این آیه هم حتی میتونیم به معنی همون عقد بگیریمش، و این که دخول شرط است در نکاح تحلیل، این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ از روایات، عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، تا این که برسه، بلغه یعنی رسیدن، بلاغ یعنی رساندن. ثلاثی مجرد یک مفعولیه، ببخشید لازمه، بلغ زیدون، نه درسته، همونی که گفتم متعدی به یک مفعوله، حتی یبلغ الکتاب و اجره داره دیگه، متعدی به یک مفعوله. و لذا به باب افعال و تفعیل که برده میشه میگیم ابلغ، ابلغه، میگیم بلغه، متعدیه. یا یا رسول بلغ ما انزل الیک، بله، حتی یبلغ الکتاب و اجله، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذَرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ. خب به همین مقدار کفایت میکنیم انشاءالله. دنبالی بس و جلسه بعد دوستان رو هم بگید بیشتر. و صلی الله علی سیدنا محمد.